أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام بني شهيب در عنوان مسئله آخر در صحیحه زراره اولا مطرح شد. این بود که مستفاد از ظاهر صحیحه زراره اینه که امام علیه السلام استصحاب را در نایه خود وضوع جاری کردند، چون تعبیر وارد در روایت اینه که فإنه علی یقین من وضوعه و لا ینقضی یقین ابدا بالشرط. و حال این که در این مورد در ناحیه سبب موضوع اصل مجرا دارد و اون اصل عدم تحقق نوم یقین دارد، به این که قبل از این حالت نوم محقق نشده بود، مقتضای اصل به استصحاب عدم تحقق نومه. با وجود اصل سببی و جریان اصل سببی، چطور امام علیه السلام در این مورد اصل مسببی را که اصل در نوعی روح هست جاری کرد، اجرا کرد؟ خب نسبت به این شبهه و این مطلب جوابهایی داده شده. رسیده بودیم به جواب شیشان که از شد که در کلمات مرحوم امام در کتاب استصحاب این جواب مطرح شده. حاصل این جواب اینه که ایشون فرمودن که به این نه ما از شبهه جواب میدیم که امام علیه السلام در این صحیحه در مقام بیان جواب اصلی مسئله هست، آیا در موارد شک در شک در باطل شدن وضوع بر مکلف لازم هست وضوع بگیرد یا وضوع گرفتن لازم نیست، جواب در مقام بیان جواب مسئله هست و حل مشکل مخاطب هست، اصل محتوا را میخواهد بیان کنه، نه اینکه به نحو صناعت علمی بخواهد مطلب را به مخاطب تفهیم بکنه که نکته این جواب و وجه این حکم چیه، فقط اصل حکم را میخواهد بیان بکنه. اما اینکه نکته این حکم اینه که در اینجا اصل جاری، اصل حاکم هست که اصالت عدم نوم باشه یا اصل بقای وضوع هست که اصل محکوم هست، در مقام بیان این جهاد نیست. فقط سؤال اصلی زراره و مشکل اصلی زراره رو میخواد حل کنه. بله، در کنار حل سؤال و جواب از سؤال در این مورد یک مطلب اضافه ای را هم امام افاده فرمودن و اون اینه که اینی که گفته شد اختصاص به باب وضو ندارد، در بقیه موارد هم اگر انسان یقین و امری داشته باشد، شک در او داشته باشه، شک در بقا داشته باشه، بنای بر ما سبب می‌داره. این اونچه که امام در حقیقت در این مورد انجام داد شبیه اون مطلب، شبیه کاری که مفتی در نظائر مسئله در مقابل مستفتی و سائل انجام میده، حکم مورد را بیان میکنه، بعدم ممکنه به صورت قاعده کلی بگه در موارد دیگه هم قضیه به این نحوه، ولی اون حکمی که بیان میکنه دلیلش چیه، وجه این حرف چیه، اینا را در مقام جواب مستفتی بیان نمیکنن. اینا مطالبی نیست که مربوط به مستفتی باشه، چون بله در نوع موارد در استفتاءات خب اون کسی که سوال میکنه که سر از این دقایق و اینها در نمیاره تا برای او بیان بشه. اون چیزی که امام علیه السلام در اینجا در مقابل زرار انجام داد در همین حده، همونطور که در مقام افتا مفتی تا تکلیف مستفتی را در این موارد مثلا بجام، اگه این سوال را از مجتهد میکرده، مجتهد میگفت که اینجا اعاده مثلا تجدید وضوع لازمه یا تجدید وضوع لازم نیست، اینو باید جواب بده که تجدید وضوع لازم نیست، اما دلیل بر عدم وجوب تجدید وضوع چیه، اینا رو که نباید به مستفتی بگه. در کنار این بگه در موارد در هر جای دیگه اگه شکم کردی، یقین به امری داشتی شک کردی، اینا رو خب بنای بر مصوب
سوال
پرسنده ضراره
است
بشه،
من
آمین بودم
یه چیزی.
بله، حالا این تقریب یعنی جوابی که جواب شیشومی که در کتاب ایشون استفاده هست این. خب نسبت به این جواب مناقشه‌ای که شده عبارت از اینه که بله ممکنه مفتی در جواب مستفتی اینجور مطلبی را بیان بکنه، یا امام علیه السلام در بعضی از موارد در جواب سائلین به اصل مسئله توجه بفرمایند و حکم اصلی رو بیان بکنند، نکات موجب ثبوت حکم را بیان نفرمایند، ولی با توجه به خصوصیت مخاطب در بین که زراره باشه، به شعلی که زراره داره، موقعیتی که ضراره پیش امام علیه السلام داره، با توجه به احاطه‌ای که به خصوصیات مسائل داره، به جزئیات مسائل داره، به نکاتی که در احکام وجود داره، ملتفت به اینه، در سوالهای دیگه معلوم از سوالهای دیگه ضراره معلوم میشه و از قرائن دیگه معلوم میشه، این مطلب نسبت به ضراره تمام نیست که بگیم که امام علیه السلام در جواب زراره با او برخورد کرد به همون برخوردی که مفتی در مقابل مستفتی عامی اون برخورد را داره، که فقط اصل مسئله رو میگه، نکات این رو بیان نمی کنه، اصل مسئله رو بیان میکنه، نکات او رو بیان نمی کنه، ولو قاعده کلی هم دست مخاطب بده، ولی نکته مسئله ملاک و حکم را دست مخاطب نمیده. در با توجه به شأنی که زلاله داره این مطلب بله تمام نیست، نمیشه گفت که امام علیه السلام با او این برخورد را کرده. حالا اگر در این وجه بله جواب شیشو عنایت به همین تقریب باشه که امام علیه السلام اصل حکم را بیان کرده، اصلا در مقام بیان نکته حکم نبوده، با زلاله مثل آمی برخورد کرده، به همین مقدار باشه، خب این جواب مورد مناقشه میشه که نه، با توجه به جواب موارد دیگه که امام علیه السلام با زراره صحبت میکنه، شبیه اونجا که در باب وضو مثلا هست، زراره از امام علیه السلام میپرسه که مثلا از کجای آیه استفاده میشه، با اینکه حکم برای زراره معلومه که و امام علیه السلام به او فرموده که در مسح سر مثلا تمام سر لازم نیست مسح بشه، اینجا بعضی از سر کافیه، زراره سوال میکنه، امام علیه السلام در جواب به او میفرماید لمکان با بایی که ومسحو به رؤوسکم اومده برای تبعیضه. زراره در سوال و جواباش با امام به عنوان عامی نیست، به عنوان تبعیض که در خیلی از موارد حکم را می دانند، ولی سوالش از امام علیه السلام در حقیقت برای فهمیدن نکات حکمه، نه اینکه حکم فقط از اصل حکم سوال بکنه، یا اونجایی هم که از اصل حکم سوال میکنه امام علیه السلام او را بله شخصی می داند که ملتفت به خصوصیات هست، روی این حساب در بعضی از موارد نکات حکم را هم به او بیان میکنه. با توجه به این مطلب نمیتونیم بگیم که امام در اینجا نسبت به زراره به این نحو جواب داده که نخواست نکته حکم رو برای او به بکنه. این بچه جواب بله شیشا
زراره اگر واضح باشه قطعا شیخ
انصاری که
نبوده،
حالا اگه این بالاخره نکته هم امام علیه السلام برای اینکه به زراره بفرمایید این حکم را، به جای اینکه بفرمایید که در وضو یقین به وضو داری، خود همون اصل مسئله رو می‌فرمودید، بحثی نداره که. این یه مطلب که که امام علیه السلام فرض اینه که اینجا از استثاب میخواد کمک بگیره. اگر از استثاب میخواد کمک بگیره، اگر اصل سببی با جریانش جلوی اصل مسببی رو میگیره، خب امام علیه السلام جلوی اصل مسببی رو میگیره ولو ضرارم متوجه نشه، ولی امام علیه السلام باید مطلب را به نحو صحیح به او القا بکنه. روی حساب حتی بله در اینجا ولو یعنی این خصوصیت هم در نظر گرفته بشه که زراره از جهت نکات فهم به نکاتی که مربوط به احکامه در اونجی که به اجرای اصل برمیگرده، اصل سببی مثلا اصل مسببی، اینا اصلا تصویر معلوم نیست از اینا داشته باشه تا بتونه این خصوصیات را درک بکنه. ولی در این حال امام علیه السلام که در برای او داره بیان میکنه، مطلب را باید در موضع اصلیش بیان بکنه. اگر در اینجا حتی اگر امام میخواست اصل حکم را بیان بکنه که وضو واجب نیست، ولی در مقام دلیل از استصحاب، از بیان استصحاب میخواست استفاده بکنه، اگر اصل سببی جلوی جریان اصل مسببی را بگیره، امام نمیفرمود که اینجا استصحاب وضو بکن، باید میفرمود که استصحاب عدم ولو ضراره اینو متوجه نشه، ولی امام علیه السلام باید مطلب را به صورت صحیح به ضراره تفهیم بفرماید که اینجا استصحاب بقا استصحاب عدم تحقق نوم داره. فانه علی یقین من عدم نومی، یقین من عدم نومی، به جای وضو باید میفرمود که یقین من عدم نومی. این مقدار را که ضراره متوجه میشد ولو نکات اصل سبب و مسببی، ولی این که در اینجا استصحاب در نایه عدم وضو امام علیه السلام جاری کرد، خب این را امام به صورت صحیح به ضراره القا میکرد. با این که این مقدار را حداقل این مقدار را ضراره متوجه میشد و امام علیه السلام در مقام تبیین حکم به این هم اشاره نفرمود، بلکه به عکس اومده در نایه وضو اصل را جاری کرده، این نشون میده که اصل در نایه نوم جاری نمیشه. پس این جواب تام میدی. جوابی که ممکنه به عنوان جواب نهایی، غیر از این البته جوابهای دیگه هم هست، بعضی ها همه اون جواب ها نکنیم، ولی غیر از این جواب دیگه که به ذهن میرسه ممکنه اینجور جواب بدیم از این شبهه، و اون عبارت از اینه که همون جواب بله پنجمی که داده شده در که از این صبح که عبارت از این بود که سببیت در بین هست، ولی سببیت شرعی نیست، سببیت عقلیت، همون را در حقیقت به یک نحوی تقریب بکنیم با التفات به خصوصیتی که با التفات به این که امام علیه السلام در اینجا با مخاطبی مثل زراره داره برخورد میکنه که زراره ولو فقیه هست و فهمش نسبت به احکام و ادله احکام فهم راقی جز کسانی است که امام علیه السلام با او از علل احکام هم صحبت میکنه، از ادله حکم هم صحبت میکنه، ولی در عین حال در مورد یک خصوصیت وجود دارد که این مطلب اون خصوصیت اقتضا کرد که امام علیه السلام در نایه وضو این اصل را جاری بکنه، و اون عبارت از اینه که خب در اینجا در حقیقت از همون وجه پنجم جواب پنجم استفاده میشه با بعضی از نکاتی که در وجه ششم گفته شده. به این عنوان، به این توضیح که در اینجا اونی که ما در بین داریم، اونی که در ادله داریم، اینی که وضو نقض می‌شود به وسیله اموری مثل بول، خروج بول و غائط و نوم، اینها موجب نقض وضو هست. این مقدار مورد قبول هست، در ادله این مقدار اومده، و این را هم در مناقشه در جواب پنجم گفتیم که همین مقدار که در ادله اومده که این امور ناقض وضو هستن،
لازمه ناقض بودن اینه که وضوع در بقایش مقید به عدم این باشه. اون جواب پنجم را از که در کلام مرحوم امام اومده بود و در کلام بعضی از اعلام اومده بود، اون جواب پنجم را قبول نکردیم. اونا گفت فرموده بودن که سببیت شرعی نیست، چون اونچه در ادله اومده مجرد نقضه، اما تقید وضوع به عدم نوم این در ادله نیومده، اونی که اومده فقط ناقضیته. لازمه ناقض بودن تقید به عدمه که اینم استثابم لوازم عقلی رو اثبات نمی کن. این قسمت را هم رد کردیم، گفتیم که نه، اگر چیزی به عنوان ناقض وضوع قرار بگیره، مقتضای فهم عرفی یا مقتضای برهان اینه که، مقتضای دلیل اینه که حتما اون مورد نقض که وضوع هست باید مقید به عدم او باشه، نمیشه ناقض باشه ولی مقید به عدم نباشه. تا اینجاش جواب، اون جواب پنجم در حقیقت نقض شده به این مقدار. ولی ما که تغییر رو درست کردیم، گفتیم وضوع مقید به نواقض هست، مطلبی که اینجا مؤثر هست اینه که آیا وضوع در بقایش مقید به این نواقضه، یعنی به تک تک این نواقض به عنوانهی علی سبیل انحلال مقید به نو، مقید به عدم بول، مقید به عدم قائد، به هر کدوم از اینا هست، این تغییر و مانعیت انحلالیه یا مانعیت علی نحو صرف الوجوده. مانعیت برای که معلوم بشه، مانعیت انحلالی فرقش با مانعیت در صرف الوجود چیه، در مثال نجاست صبح اونجا مثال بزنیم واضح تر میشه. در این که نجاست صبح مانع برای صحت صلاته، ولی بحث شده در مسئله لباس مشکوک که مانعیت لباس، نجاست لباس برای نماز آیا به نحو انحلاله یا اینکه نه به نحو صرف الوجوده، که یعنی در حقیقت نماز مقید به اینه که نجاست در این لباس نباشد به ای نحو کان. یک مانیت بیشتر نیست، مانیت به عدم صرف الوجود نجاست، یا اینکه مانیت انحلالیه. خب ثمره بین انحلالی بودن مانیت و صرف الوجود مانیت اینه که در مواردی که مانیت انحلالی هست، چون نماز من مقید به اینه که لباس‌های من نجس نباشه، هم نجاست عبا مانیت دارد، هم نجاست قبا مانیت دارد، هم نجاست بقیه لباس‌ها مانیت دارد. اگر شخصی مستر شد به این که در لباس نجس نماز بخونه، هیچ لباس پاکی نداشته باشه، مستر به این شد، به مقداری بنابر انحلال، مانعیت انحلالی به مقداری که استقرار دارد مانعیت رفع میشه. خب اگر شخص سه تا لباس داشته باشه که هر سه تا لباس نجسه، خب اونی که استقرار داره به تو به یکی از این لباس هاست دیگه، اون لباسی که اون لباس آخری که بدون او نمیتواند باشه، مانیت نسبت به او مرتفع میشه. ولی لباس‌های رویی که به اونها، به وجود اینها در نماز که استقرار نداره، مانیت در اینها ثابته. روی حساب گفتن اثر مانیت انحلالی لزوم تخفیف نجاست و تقلیل لباس نجس در نمازه، بنابر مانیت انحلالی. ولی اگر مانعیت در سو، مانعیت در لباس نجس یه مانعیت باشه، به نحو صرف الوجود باشه، اون مکلف تا حالا مکلف نمی در جاهای دیگه که میتوانست در لباس نجس نماز میتوانست در لباس نجس نماز نخواند، لباس طاهر داشت، اونجا برایش لازم بود که لباس طاهر تهیه کنه، در لباس نجس نمیتونه نماز بخونه. ولی حالا که اضطرار داره، این اضطرار مانعیت رو از بین برده. حالا که مانعیت از بین رفت، چه دو تا لباس نجس بپوشه چه ده تا لباس نجس بپوشه، فرقی در نماز او نداره. روی این حساب بنابر این که مانعیت مال صرف الوجوده، تخفیف لباس نجس و تقلیل نجاسه لازم نیست. این فرق بین مانیت انحلالی به مانیت به نحوه که وجود. حالا با توجه به این توضیح برمیگردیم به باب وضو. در باب وضو بله اینها این نواقع عدم اینها در بقای وضو قید شده است، هم عدم نوم عفت شده، عدم نوم، عدم این امور، چون این امور ناقض وضو هستند، بول، قاعد، نمیدونم نوم و غیر این نواقض معروف، این موجبات وضو، اینها نواقض هستند. چون اینها نواقض هستند طبعا وضو مقید به عدم او هست، ولی تقید وضو به عدم این آیا به نحو انحلال به این نحو که هر کدوم از اینا بله مانیت مستقلی داره، یا اینکه نه مستفاده از ادله اینه که وضو مقید به عدم صدور حدث و عدم صدور ناقض، منتها اینها مصادیق ناقض هستند. اونی که نقض میکند وضو را حدثه، لا ينقض الوضوء الا الحدث و نوم حدث، اینا حدث هست که اون عنوان جامع هست که ناقض برای وضو هست، و غید اونی که غید به عنوان غید عدمی عقد شده عدم ناقضه، عدم صرف وجود این امور، عدم یا به عبارت دیگر عدم جامع هست، عدم تحقق جامع این اموره، نه خود تک تک اینها. خب وقتی عدم تحقق جامع بود اونی که غید عدمی داره صرف وجوده، پس وجود بقای وضو ولو مشروط هست به عدم حدث، مشروط به عدم حدث، ولی ما هو غید فی بقای الوضو حدث به نحو صرف الوجوده، نه حدث انحلالی. این امور نوم به خصوصی به عنوانهی موضوعیت ندارد در نقض وضو، به ما انه مصداق حدث هست بله نقش داره. و وقتی نحوه دخل نوم در بقای وضو به این صورت بود، در جایی که شخص شک داره که خوابیده یا نخوابیده، استصحاب در ناحیه عدم نوم میشه اصل مثبت. چرا؟ چون نوم به عنوانهی که زید نیست، عدم نوم به عنوانهی که زید وضو نیست، عدم صرف الوجود حدثه. اونی که غیدیت دارد برای بقای وضو عدم صرف الوجود حدثه، اونی را که مکلف یقین دارد عدم خصوص نومه. خب در اینجا بخواهد استصحاب بکنه عدم نوم را و نتیجه بگیرد عدم صرف تحقق صرف الوجود نوم، این میشه از انهای اصل مثبت. استصحاب عدم نوم جاری نمیشه، چون عدم نوم غیب نیست. ولو ما در از ادله نواقض تقیید رو هم استفاده میکنیم، ولی اون مقداری که از ادله تقیید استفاده میشه تقیید به عدم حدث به نحو صرف الوجوده، نه تقیید به عدم نوم فقط. خب نوم به عنوانی در موضوع عقد نشده، چون به عنوانی در موضوع عقد نشده استثناء در نایه نوم جاری نمیشه. در نایه نوم که جاری نشد استثناء در نایه مسبب باید جاری بشه. منتها خب این یعنی بس اینکه استثناء عدم نوم بله استثناء عدم نوم جاری نیست، این مقدارش نتیجه بحث اینجا این مقدارش را روشن میکنه که استثناء عدم نوم جاری نمیشه. منتها ممکنه اشکال برگرده به این نحو که خب اگر اصل سببی با جریانش جلوی اصل مسببی رو میگیره، اینجا ولو مورد سؤال نوم بود و نوم هم اصل عدم نوم رو امام علیه السلام نمیتوانست اجرا بکنه، چون اصل عدم نوم اصلا اصل بله حجیت نداره چون اصل مثبت هست. ولی در مواردی که بله صرف الوجود موضوعیت دارد برای حکم، صرف الوجود موضوعیت دارد وجودن او عدمن، در اونجا استصحاب ممکنه که استصحاب بکنه از ذم عدمها به صرف الوجود برسه. مثلا هم مثال معروف در باب در بحث تکالیف اضطراریه که بنابر این که موضوع تکلیف اضطراری عدم تمکن از اختیاری در تمام وقت، تیمم برای کسی واجب است که در تمام وقت عاجز از وضو باشد، عاجز از وضو باشد. خب اگر کسی در اول وقت متمکن نبود، عاجز بود، آیا اینجا با تمسک به استصحاب میتواند بگید وظیفه من تیمم هست یا نه؟ و همینطور در بقیه موارد اینجاها اصل رو جاری کردن دیگه، گفتن که ما اینجا اول وقت عاجز هست و احتمال میده که عجزش تا آخر وقت ادامه داشته باشه، نتیجه میشه که پس این شخص از موضوع مأمور به اختیاری خارجه، داخل در مأمور به اضطراری هست. موضوع مأمور به اضطراری چی بود؟ عدم تمکن از عدم تمکن از مأمور به اختیاری در تمام وقت نه؟ به نحو صرف الوجود، چون متعلق تکلیف اصلا صرف الوجود صلات با وضو بود، اگر متعلق امر اولی صلات صرف الوجود صلات با آب بود، اگر احراز بکنیم که شخص عاجز از صرف الوجود هست میتونیم تکلیف تیمم را به عهده او بذاریم. خب در اول وقت چجور استصحاب میکنیم؟ با اونایی که قائل به تقدم اصل سببی یا مسببی هستن میگن با در این حال در این موارد استصحاب میکنن. به چه تقریب استصحاب میکنن؟ استصحاب رو به همین نحو که الان که اول وقت هست، استصحاب الان که اول وقت هست، این عاجز هست از صرف الوجود، عجزش نسبت به صرف الوجود الان فعلی هست، نمیداند این عجز نسبت به صرف الوجود تا آخر وقت ادامه داره یا نداره، و استصحاب به کمک میاد دیگه. این اشکال عود میکنه، این در حقیقت تقریب عود اشکال اینه که مجرد این که زیدیت را از و مانعیت را از انحلالی بودن بیرون بیارید شما و به صرف الوجود برگردونید، این مانع از جریان اصل نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه در مواردی که صرف الوجود هست، اگر از راه اصل عدم تحقق یک فرد بخواهید عجز از صرف الوجود و عدم صرف الوجود رو اثبات بکنید، این میشه اصل مثبت. ولی در این مواردی که صرف الوجود موجوده، ممکنه استصحاب را به ملاحظه عدم صرف الوجود در اول وقت بخواید پیاده بکنید. اگه اینجوری استصحاب بکنید دیگه استصحاب اصل مثبت نمیشه. حالا با توجه به این مطلب برگردید به مورد روایت. امام علیه السلام در مورد روایت فرض این که قبول کردیم که ما بله حدث صرف الوجود حدث مانعیت دارد برای وضوع و بقای وضوع مقید هست به عدم صرف الوجود حدث. خب اینجا ولو استصحاب عدم نوم نتونه اثبات بکنه که صرف الوجود حدث محقق نشده، چون اصل مثبته، ولی راه دیگه بود که از اون را استصحاب در ناحیه سبب جاری بشه، و اون عبارت از این بود که اینجور اشاره میشد به زلاره که به هر حال قبل از او، قبل از این تحریک شیئن فی جنب شر، قبل از او صرف الوجود حدث که محقق نبود، نمیدونه بعد از این صرف با این حالت صرف الوجود محقق شده یا نشده. چون اگر این حالت که حالت عدم التفات، عدم تنبه به تحرک شیء فی جنبه، اگه این مصداق نوم باشد صرف الوجود با این محقق میشه، اگر مصداق نوم نباشد صرف الوجود به عدمش باقیه. خب چرا امام اگر اصل سببی با جریان جلوی جریان اصل مسببی رو میگره، ولو استصحاب عدم نوم به عنوان اصل سببی اصل مناسب و صحیح نبود، ولی یه اصل سببی دیگری وجود داشت که اصل عدم تحقق صرف الوجود حدث، با از راه عدم تحقق صرف الوجود حدث بله جلوی جریان استصحاب بقای وضوع گرفته میشه. خب این اشکالی است که عرض میکنه. جواب این اشکال در جواب این اشکال اونی که در کلام مرحوم امام به عنوان جواب اومده که جواب شیش اومد، در این قسمت از اون جواب میشه استفاده کرد که در اینجا اگر اصل سببی بله اصل سببی در بین اصل عدم نوم بود، خب و اصل سببی هم مانع از جریان اصل مسببی بود، امام علیه السلام به صورت واضح میتونست به زراره نکته بقای وضوع رو بیان بفرماید، نکته بقای وضوع رو میتونست به زراره تفهیم بکنه بدون اینکه هیچ اغلاقی در بین باشه، زراره این مقدار رو متوجه میشد. به جای اینکه بفرماید چرا، به جای اینکه بفرماید انه علی یقین من وضوحی، میفرمود که انه یقین من عدم نومی. اگر اصل سببی اصل عدم نوم بود، شأن زراره اقتضای اینو داشت که این مقدار رو متوجه بشه. ولی اگر اصل سببی در بین اصل عدم حدث به نحو صرف الوجود بود، خب این مطالب در اون زمانها که واضح نبود به این نحو که به راحتی برای زراره قابل تبیین باشه. خب ولو زراره فقیه هست و نکات حکم را ادله حکم را متوجه میشه، ولی در جواب زراره ای که مقامش بالا هست، ولی این خصوصیت اگه در نظر گرفته بشه که اون نکات صناعی و فنی جریان اصل که اصل در بین اصل حاکمه یا اصل محکومه، این نکاتی نبود که برای زراره در اون زبان معلوم باشه. خب چون این نکات برای زراره معلوم نبود، امام علیه السلام در این مورد مطلبی را فرمود که مشکل زراره حل بشه در خصوص این مورد که شک در بقای وضوع هست، مشکل او حل بشه و یه قاعده عامی هم به زراره فرموده. اما اینکه اصل در بین اصل سببی است، در حقیقت اون اصل جاری حقیقی اصل سببی است یا اصل مسببی، این مقدار در این قسمت اگه با زراره برخورد بکنه، با برخورد با شخصی که ملتفت به نکات حکمی، در این قسمت اشکالی ایجاد نمی‌کنه و کسر شعر برای زراره حساب نمیشه، غیر مناسبه با مقام زراره حساب نمیشه. پس در حقیقت حاصل جواب اینه که در اینجا بله هر شعر اصل در مرتبه قبل از استصحاب بقای وضوع اصل سببی جاری میشه، ولی اصل سببی جاری در بین اصل عدم نوم نیست. چرا اصل عدم نوم نیست؟ چون مانعیت در باب نواقض انحلالی نیست، مانعیت به نحو صرف الوجوده. با توجه به اینکه اصل سببی اصل عدم نوم نیست، اصل عدم حدوث صرف الوجود هست، به تبیین این مطلب احتیاج به مقدماتی داره که در اون مقدمات در اون وقت مبین نبود، امام علیه السلام در اینجا در مقام جواب زراره اون مقداری که مناسب با فهم در اون زمان بود بیان فرمود، جواب داده از سوال اصلی و از مشکل اصلی که در موارد شک در وضوع باید حکم به بقای وضوع بشه، ولی نکته حکم را در این قسمت تبیین نفرمود، چون اون نکته در اون مقام در اون زمان قابل تفهیم نبود.
بقای وضوع دقیقاً
چه بریم؟ اگر مقاعد رو نشدیم نه دیگه، امام در قسمت در حقیقت بیان نفرمود که چه اصلی را داره جانی میکنه، فقط فرموده که نه که نه چون که مشکل او را داره حل میکنه که این یقین که بنا بذاره بعد بقای وضوع، در جایی که انسان شک داره در بقای وضوع از جهت حدوث یکی از نواقض نوم بول و غیره ای باید باقی باشه بر وضوع سابق، و هر جای دیگر هم که یقین به شیء کرد و شک در بقا داره استصحاب جاری میشه. این دو مطلب مجموعا از روایت استفاده میشه.
استصحاب در وضوع اجرا
نه دیگه، در حقیقت این استصحاب در لایه وضوع جاری میشه، ولی به عنوان وضوع این قسمت. به عنوان وضوع جاری میشه یا به عنوان اصل سببی مقدم در نهای وضوع که موضوع برای وضوع هست، این قسمت دیگه امام علیه السلام در مقام تفهیم این نبود، در مقام تفهیم اصل مطلب بود که در موارد شک در ادامه داشتن وضوع یا نقض وضوع باید حکم به بقای وضوع کرد. ولی نکته جریان اصل سببیه یا نکته جریان اصل مسببیه این در این روایت بیان نشده. خب اینم مطلب آخری که از حیه اولای دلاله باقی وقت نتیجه بعد در این شبه این شد که اینطور نیست که ما اگر به این روایت بله بخواییم استدلال بکنیم و بوده دلالت این روایت را بر حجیت استحاب قبول کردیم، اینطور نیست که با قاعده تقدم اصل سببی بر اصل مسببی تنافی داشته باشه تا بگیم با این صحیحه از اون قاعده رفعیت میکنیم، یا اینکه این قاعده مثلا یا اینکه این روایت اصلا ناظر به بحث استحاب نباشه، ناظر به شک قاعده مختلی و مانع باشه. خب بعد این آخرین مطلبی که در مورد صحیحه دلاله بود، بعد از این وارد روایت بعدیه که به عنوان دلیل روایی دوم بر حجیت استصحاب ذکر شده، صحیحه ثانیه ضلاله وارد اون میشه. خب در اینجا بله روایتی دیگری ضلاله داره که به عنوان صحیحه ضلاله معروف به صحیحه ثانیه ضلاله هست و فقراتی در این روایت هست، در حقیقت مشتمل بر 6 سواله. این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسار نقل کرده و هم مرحوم صدوق در علل. به حسب اونی که مرحوم شیخ در تهذیب و در استفسار نقل کرده، اول روایت بر اینه، فرمونده که هم در تهذیب هم در استفسار از حسین بن سعید شروع کرده، روی نصاب صاحب و ساحل هم صاحب و سال این روایت را تماما یک جا نقل نکرده، تکه تکه نقل کرده. در هر موردی هم که نقل کرده میگه شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، سند شیخ در این روایت شروع میشه از حسین ابن سعید، از حماد، از حریب، از زراره. عبارت تهذیب و استفسار اینه که بعد از زراره داره قال قلت و اصاب صوبی دمور آفه. در علل مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده با این عبارت، اول حدیث در همون جلد دو علل باب 80 شروع حدیث به اینه که سند حدیث اینه که ابی رحم الله از پدرش نقل میکنه، قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریر عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام. در علل از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. صاحب وسائل همون قطعات رو هم که نقل میکنه، اول ولو از شیخ نقل میکنه به سندش از حسین بن سعید تا آخرش به نحو مزمره، ولی در ذیلش داره رواه الصدوق به رواه الصدوق عن ابیه، آخرش هم داره که زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام. خب این روایتی است که بله شش در اینجا در حقیقت 6 تا سوال داره زلاله از امام علیه السلام، به امام علیه السلام جواب داده به این 6 سوال. دو تا از این سوال و جوابها مربوط به استصحاب میشه. سوال سوم و سوال ششم مطلب در این دو تا سوال جوری است که با استصحاب مناسبت داره و ازش حجیت استصحاب استفاده میشه. حالا اجمال این صحیحه ثانیه اینه، بحث در این صحیحه در 4 جهت واقع میشه مثل اونی که در صحیحه اول بود. جهت اول در سند روایت دلاله، بحث منهج و سند. جهت دوم در فقه الحدیث به لحاظ فقرات ششگانه‌ای که در این حدیث هست، سوالای ششگانه، جوابایی که امام علیه السلام به سوالات ششگانه داده. جهت سوم در دلالت روایت بر اصل حجیت استصحاب، مثلا بر اصل حجیت دلالت داره یا نداره، تقریب استدلال. جهت چهارم هم در این که حالا اگر اصل حجیت رو استفاده کردیم تعمیم حجیت نسبت به جمیع الموارد از روایت استفاده میشه یا نه؟ دلالت روایت بر حجیت اکتساب به عنوان قاعده عامه مطلق نسبت به موارد مربوط به جهت چهارم. اما نسبت به جهت اول که بحث سندی باشه، همونطور که گفته شد در نقل مرحوم شیخ، بله، من حیث سند قبل از زراره در روایت اشکالی نیست، هم به حسب سند شیخ که از حسین صحیح شروع میکنه و هم به حسب سند مرحوم صدوق که بله از پدرش از علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حیث. تا زراره مشکلی در سند روایت نیست. محل بحث اینه که آیا این روایت مزمره هست یا اینکه نه این روایت مزمره نیست. مرحوم علامه در منتها فرموده که به عنوان اشکال بر روایت زراره، فرموده که اشکال میشه به این روایت که در این روایت زراره به مطلبش را جوابها را به امام علیه السلام اسناد نداده و این کان از زن اینه که از امام نقل میکنه، ولی بالاخره در روایت نیومده. اشکال مرحوم علامه اینه، ولی خب همونطور که توضیح داده شد جواب میدن به مرحوم علامه که بله روایت به حسب نقل شیخ ولو اینطور است، ولی به حسب نقل مرحوم صدوق مسند به امام باقر علیه السلامه، پس این روایت به سند صحیح اسناد به امام باقر علیه السلام داده شده، از جهت اضمار مشکلی در روایت نیست. پس این صحیح است تا زراره و روایت هم روایتی است که از امام به امام باقر علیه السلام مسنده، نه اینکه مزمره باشه. تا دا اون بحث مطرح بشه که مزمرات زراره حجیت داره یا حجیت نداره، این قسم ظاهرا اینجور باشه بهتر اشکال نمیسن. این قسمت اول اینکه بحث سندی باشه، فقط بحث همون اضمار و ایناست، اضمارش هم که به این صورت حل میشه. و اما جهت دوم، بله جواب الکدم، یعنی روایت مزمره نیست تا اون بحث قبلی مطرح بشه که آیا مزمرات زلاره مثل مظهرات هست یا اینکه نه مزمرات زلاره مثل مزمرات روایت دیگه هست. اصلا وارد اون احتیاج به اون بحث نداریم، چون روایت مزمره. اما جهت دوم در این که این در اینجا 6 تا سوال شده، امام علیه السلام به این 6 تا سوال جواب داده. معنای جوابهای سوالایی که در اینجا شده مورد سوال چیه و جوابها به کجا متعلقه، مراد در این جوابها چیه؟